فصل دوم، نام من کارا.
بعد از 12 سال دوباره به استانبول برمیگشتم، شهری که توش به دنیا اومده و بزرگ شده بودم. نمیدونم چرا وارد شهر که میشدم حس کسی رو داشتم که تو خواب راه بره. میگم برای مردن وطن خوبه، منم انگار برگشته بودم که بمیرم. از دروازه شهر که میگذشتم فقط مرگ تو ذهنم بود، البته عشق هم بود، ولی خب اون هم درست مثل خاطرات دور و فراموش شده ای که از این شهر داشتم بود. دختر عمه‌ای که 12 سال پیش عاشق شده بودم. 4 سال بعد از اینکه استانبول رو ترک کردم، همون موقعی که به عنوان پیک بعضی وقتها مسئول جمع‌آوری خراج دشت‌های وسیع و کوه‌های پربرف و قلعه‌های سرد و بیروح شهرهای عجم رو زیر پا می‌ذاشتم، متوجه شدم که آروم آروم دارم چهرهش رو فراموش می‌کنم. برای فراموش نکردنش خیلی سعی کردم، ولی خب قبول کنین که هر چقدر هم کسی رو دوست داشته باشین، اگه برای مدت طولانی نبینینش چهرش از یادتون میره. سال 6 که در خدمت خوانین ممالک شرقی کتابت میکردم، از اینکه چهره خیالی که از اون در ذهن داشتم اصلا شبیهش نیست مطمئن بودم. سال 8 چهرهی که تو ذهنم بود حتی شبیه چهره خیالی سال 6 هم نبود. اینو خوب میدونستم. حالا بعد از 12 سال که 36 سالم شده و دوباره به استانبول برمیگشتم، خیلی ناراحت بودم از اینکه هیچ خیالی از چهره اون تو ذهنم نبود. چند تا از دوستا، یکی دو نفری از فامیل و 7-8 نفری هم از اهل محل تو این 12 سال مرده بودند. به قبرستون کنار خلیج رفتم و برای مادر و عموهام که در نبود من مرده بودن فاتحه خوندم. بوی خاک نم گرفته مثل همیشه داشت منقلبم میکرد. یکی رو قبر مادرم کوزه‌ای سفالی گذاشته بوده که الان دیگه شکسته و تیکه تیکه شده بود. نمیدونم چرا وقتی تیکه‌های شکسته اون کوزه رو دیدم بی اختیار گریه‌ام گرفت. این گریه برای مرده‌ها بود؟ برای اینکه بعد از این همه سال دوباره به زادگاهم برگشته بودم بود؟ و یا شاید هم برای اینکه فکر می‌کردم تموم شدن این سفر دور و دراز یه جورایی به مفهوم تموم شدن زندگیم هم هست. نمیدونم. بگی نگی داشت برف می اومد. داشتم با ریتم آروم دونه های کم تعداد برف غرق خاطراتم می شدم که یهو متوجه اون گوشه تاریک قبرستون شدم که یه سگ سیاه بزرگ داشت از تو تاریکی منو دید می زد. اشکامو پاک کردم و پشت‌بندش هم دماغمو. اون سگ سیاه هم یکم وراندازم کرد و بعدش هم به نشونه دوستی دمشو یه تکونی داد و رفت به کارش. خیالم که از بابت اون راحت شد از قبرستون اومدم بیرون. خونه یکی از اقوام پدریم رو که تو محله قدیمیمون بود اجاره کردم. صاحب خونه که زن قرقرو پیری بود میگفت که من شبیه پسرش هستم که تو جنگ با صفوی ها کشته شده. برای همین بعدها خونه رو برام مرتب میکرد که هیچ حتی برام غذا هم میپخت. انگار که نه در استانبول خودم بلکه تو یکی از شهرهای عرب اونور دنیا باشم، با کنجکاوی تموم مثلا برای اینکه با شهر آشنا بشم رفتم تو خیابونها و یه دل سیر پیاده روی کردم. خیابونا تنگ شده بودن یا من اینجوری حس می کردم؟ بعضی از خیابونا اونقدر تنگ شده بودن که واسه نخوردن به اسبایی که داشتن بار می بردن باید خودتو رو به در و دیوار خونه ها می چسبوندی. ثروتمندا هم انگار زیاد شده بودن، یعنی من اینجوری فکر می کردم. یه گاری دیدم که خیلی باشکوه بود. اینجورش رو نه تو عربستان دیده بودم نه تو ممالک عجم. مثل یه دژ آهنی بود که با 7-8 اسب قوی و تنومن کشیده می شد. سر محله چمبرلیتاش بازار مرغ فروشا بود. مثل قدیما بوی گندش کل بازار رو گرفته بود و طبق معمول چند تا گدا هم با لباسهای کهنه و پاره پوره یه گوشه تکیه داده بودن به دیوار و پروبال رهگذرا رو دید می زدن. یکیشون که کور هم بود داشت آسمون پربرف رو نگاه می کرد و نمی دونم چرا گهگاه قاه قاه می خند. اگه کسی به هم میگفت که استانبول نسبت به قبلش فقیرتر و حقیرتر و در این حال مهیشتر هم شده عمرن باورم نمیشد. اما حالا که با چشای خودم میدیدمش دیگه جایی هیچ شکی نمیمون برام. رفتم سراغ خونهشون. درختای کاج و بلوط محله درست مثل همون موقعی بود که اونجا رو ترک کردم. بعد از 1000 تا استقاسه بالاخره در زدم، اما یه غریبه در رو باز کرد و گفت که اونا خیلی وقت پیش از اونجا رفتن. مادرش یعنی عمم مرده بود و اون با باباش یعنی شوهر عمم چند سال پیش این خونه رو ترک کرده بودن. کسی که در رو برون باز کرده بود بدون کوچکترین توجهی به این که داره تموم خیالات منو به هم میریزه و چجوری دلمو میشکنه، همه بلاهایی رو که تو این 12 سال سر اونا اومده بود یکی یکی برام تعریف کرد. نمیدونم چرا اینجور موقعیت‌ها همیشه اینطوری میشن دیگه. شاخه های پژمرده و یخ زده بلوط‌ها که به جای برگ قندیلای یخی به بزرگی یه انگشت ازشون آویزون بودن، از لای در دیده میشدن. تا جایی که یادمه آخرین باری که این شاخه ها رو دیده بودم یه روز گرم بهاری بود که انعکاس نور آفتاب رو برگای سبز پررنگشون عقل از سر آدم میپروند. حالا با مقایسه این دوتا صحنه تنها چیزی که به ذهنم خطور میکرد مرگ بود. فقط مرگ. از نامه‌ای که شوهرمه برام فرستاده بود تبریز، از اتفاقاتی که تو این سالا برای اقوام افتاده بود کم و بیش خبردار شده بودم. تو اون نامه شوهرمه برام نوشته بود که روی کتاب برای پادشاه کار میکنه. مخفیانه البته. از من هم خواسته بود که برگردم استانبول تا توی این کار بهش کمک کنم. آخه این اواخر که تبریز بودم برای پادشاه‌های عثمانی که اونجا زندگی می‌کردن کتاب در می‌آوردم. شوهرم هم لابد از این قضیه خبر داشته دیگه. با پولی که از سفارش دهنده‌ها می‌گرفتم می‌رفتم سراغ معدود نقاشا و خطاطایی که با وجود جنگ و ترس از سربازای عثمانی هنوز هم به قزوین و شهرهای دیگه عجم فرار نکرده بودند. و به کمک اونا موضوعی رو که برای کتاب انتخاب کرده بودم خطاطی و نقاشی می‌کردیم. و بعدش هم که خب تذهیب بود و جدول و این کارا دیگه. دست آخرم که جلد می‌شد و می‌شد کتابی که اونا می‌خواستن. این کارو به خاطر پولش انجام نمی‌دادم. از بچگی عشق خاصی به کتاب و نقش و خط داشتم که می‌شد گفت از شوهر عمه بهم رسیده بود. ته کوچه سابق شوهر عمه اینا که به بازار منتهی می‌شد، درست نبشش یه دکون سلمونی بود که آرایشگر پیرش هنوز هم درست مثل همون موقع‌ها جلوی همون آینه قدیمیش نشسته بود و جلوش هم که همون آفتابه بود و همون تیغ و حتی همون صابونا. چش تو چش هم دیگه نگاه کردیم. منو شناخت؟ نمیدونم. دیدن اون آفتابه مسیش که شرط می‌بندم طبق معمول الان هم توش پر آب گرمه و آماده برای شستن سر و صورت مشتریا، با اون صحنه شکار حکاکی شده روش که بعد این همه سال هیچ چیش عوض نشده، حتی دمای آبش، حس خوبی بهم دست داد. وسطای کوچه یکی از خونه ها سوخته و متروکه شده بود و توش چند تا توله سگ پرسه می زدن و یه دیوونه زنجیری هم نشسته بود درست دم درش که فکر کنم کاری جز ترسوندن بچه ها ازش ساخته نباشه. سر کوچه هم یه مهمون خونه دو طبقه بزرگ سنگی ساخته بودن که پنجره های فلزیش از اون گرونا بود و شیشه هاش از اون شیشه های ونیزی. ساختمون های دو طبقه انگار تو استانبول خیلی طرفدار داره این روزا. تو هم یکی دو روزه فکر کنم یه 20 تایی دیده باشم. مثل اغلب شهرهای دیگه تو استانبول هم پول خیلی کم ارزش شده. 12 سال پیش که من تصمیم گرفتم این شهر رو برای همیشه ترک کنم، هر سکه نقره 400 درهم ارزش داشت که با هر درهمش میشد یه نون تنوری بزرگ خرید. اما حالا با این پول یه نون تنوری نصفه رو بلکه بتونی بخری، تازه اون هم نونی که طعم و رنگش اصلاً بچگی‌های آدمو به یادش نمیاره. مرحوم مادرم اگه بود و میدید که برای 12 تا تخم مرغ باید 3 سکه بدی، حتما میگفت اینجا دیگه جای زندگی نیست. منم بهش میگفتم مامان گلم، الان دیگه همه جا وضعش همینه و من یکی خوب میدونم که قضیه از کجا آب میخوره. وقتی که کشتی‌های تجاری هلندیا و ونیزیا که تعدادشون تو خلیج کم هم نیست برگردن ممالک خودشون، صندوقاشون پر از همین سکه هاست. تا همین چند سال پیش تو زراب خونه قصر روزی بیش از 500 تا سکه نقره ضرب نمی‌شد، اما حالا به خاطر این جنگ لعنتی با صفویا که تمومی هم نداره روزی 800 تا سکه هم ضرب میشه. میگن سربازایی که حقوقشون دیر پرداخت میشد یه جوری به سمت دربار هجوم میارن که انگار دارن به قلعه دشمن حمله میکنن. میگن مسجد بایزید یه واعظی داره به اسم شیخ نصرت ارزرومی که البته خودش دوست داره بهش بگن سید آل عبا، که با خطابه های بلند و بالایی که در مورد گرونی ایراد میکنه شهره شهر شده دیگه. به نظر شیخ نصرت دلیل اصلی همه بلایایی که تو این 10 سال اخیر سرمون نازل شده گرونی، آتیش گرفتن محله آهنگرا و اون 10 هزار نفری که چند سال پیش از وبا مردن و چند هزار سربازی که تو جنگ با صفویا کشته شدن و تعدی ها و جسارت های همسایه های مسیحیمون تو غرب و خلاصه هر اتفاقی که بشه بلا نامیدش دور شدن از سنت حضرت رسول و بیانات قرآن کریم و تمایل بعضی از مسلمونا به سمت مسیحیت و مهمتر از همه فروش علنی مشروبات. ترشی فروشی که اینا رو به هم گفت، گفت که یه دلیل دیگه این بلایا هم اینه که بازار ما پر شده از فروشنده های فرنگی و گرجی و از این دست. اینا هم که هیچ کدومشون مسلمون نیستن که. جنسایی که میفروشن اصل نیست که هیچی، خود سکه هاشون هم تقلبیه. تازه میگفت یه عده هم که کارشون میگساری و افیون کشی و از این قماشه، خودشونو قلندر میخونن و تو کافه ها تا خود صبح میشینن و با رقص و موسیقی و آواز ید و اطوارهایی در میارن و بعدش هم با پررویی کامل میگن که مسلمون واقعی ما هستیم. صدای حزین و دلنشین عود کولی که از جلومون گذشت و شنیده و دنبال صدای عود میرفتم، یا فقط میخواستم از ترشی فروشه که دیگه واقعا داشت کلافم میکرد دورشم، نمیدونم. اگه از شهری که دوستش دارین سالها دور مونده باشین، از پرسه تو خیابونا و کوچه پس کوچاش روحتون که هیچی، حتی جسمتونم لذت میبره. ولی خب بالاخره یه جایی پاهاتون از خستگی و سرما هم که شده کم میاره دیگه. سر بازار نعلبندا جلوی مسجد سلیمانیه وایستاده بودم و بارش برف رو خلیج رو تماشا میکردم. برف رو گنبد خونه های روبه شمال داشت آروم آروم با باد سردی که از شرق میوزید یخ میبست. کشتی بزرگی که بادبونهای برف راشته نقره‌ای رنگی داشت، داشت وارد بندر میشد و با تکونهایی که موج خلیج بهش میداد، یه جوری بالا و پایی میشد که انگار داره به من سلام میده. نور روبه غروب خورشید که از لای شاخه های برف گرفته درخت های سرو و چنار رو سقف خونه های پلکونی روبه خلیج میافتاد، سایه روشنی درست کرده بود که مثالش رو هیچ کجای دنیا ندیده بودم. این تصاویر با صدایی که از فریاد فروشنده های دورگرد و جیغ و داد بچه هایی که برف بازی می کردن و صدای اذانی که از مناره مسجد بلند می شد می شنیدم می آمیخت و به من می فهمون که اینجا همون جاییه که تا آخر عمر دیگه نمی تونم ازش دل بکنم. از این فضا اونقدر دلگرم شده بودم که یه لحظه احساس کردم حالاست که چهره اون عزیز را به یاد بیارم. نماز تو مسجد سلیمانیه خوندم و راسته خیابونی رو که پر بود از جمعیتی که نماز مغرب رو خونده بودن و داشتم برمیگشتن خونه هاشون گرفتم و راه افتادم سمت خونه. هنوز چند قدمی از اونجا دور نشده بودم که بوی نون تازه و پیاز و جگر برشته‌ای که از تنها جگرکی اون محله بلند شده بود از یه طرف و قارقور شکمم از طرف دیگه منو واداشت که شام رو همونجا بخورم. نمیدونم از اینکه غیر از من هیچ مشتری دیگه ای نداشت یا از طرز خوردن من که با اشتها میخوردم و دو دستی، جگریه یه ریز داشت منو نگاه میکرد. برای اینکه چیزی گفته باشم و بلکه به این وسیله بهش بفهمونم که دست از سرم ورداره و بذاره که قضامو کوفت کنم، ازش پرسیدم که قهوه خونه خوب این ورا سراغ داره یا نه. شامم که تموم شد، با نشونی که از اون پیرمرد گرفته بودم از کوچه های تنگ پشت بازار و سر و رد شدم و طولی نکشید که قهوه خونه رو پیداش کردم. نشونی سر راستی داشت. توی قهوه خونه گرم بود و شلوغ. اینجا هم مثل قهوه خونه هایی که تو تبریز و باقی شهرهای عجم دیده بودم، یه مداح که البته اونجا بهش میگفتن پرده خون، کنار اجاق روی سکو نشسته بود و با اشاره هایی که گهگاه به پرده نسبتاً بزرگی که پشت سرش رو دیوار نصب شده و روش با عجله اما هنرمندانه تصویر سگی نقاشی شده بود میکرد، قصه ای رو در وصف حال سگه از زبون سگه حکایت میکرد.